میخواد که همه ظرفیت پیغمبر رو داشته باشن، خداوند متعال بهشون بیشتر بده. تو دعای افتتاح میخونید ولا تزیده کثرت العطاء الا جودا و کرما، هر چی ببخشه بخششش بیشتر میشه، ازش کم نمیاد. خدا بی نهایت تواناست، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. اگه بخواد خدا به کسی بده، کسی نمیتونه عاجزش بکنه. بی نهایت مهربانه. خدا رو با خودمون مقایسه نکنیم. ما گاهی موقع اگر کسی سلاممون رو شل جواب بده، کینه به دل میگیریم، میخوایم تلافی کنیم. خدا اینجوری نیست. بی نهایت مهربان و بی نهایت بخشنده هست. هیچ بخلی نداره. من ازتون تقاضا میکنم این 5 تا صفت خدا رو در نظر بگیرید و تقاضا میکنم این 5 تا صفت خدا رو یه جوری تو قلبتون وارد کنید. یعنی انقدر آدم با خودش این رو بگه میدونیم، اما اینا باید وارد قلب بشه. حالا اوصاف خدا خیلی زیاده، اما همین 5 تا شو به قدری تو زندگیمون میتونه اثر داشته باشه. خدا بی نهایت داراست، بی نهایت داناست، بی نهایت تواناست، بی نهایت مهربانه و بی نهایت بخشنده است. اگر یک جایی بهت چیزی نداد، نه از باب این که نمیدونه چی میخوای یا نداره بهت بده یا نمیتونه بهت بده یا کینتو داره یا بخیله، هیچ کدوم از اینایی که نیست. اگه یه جایی بهت نداد، میدونه که تو چی میخوای. پس اینجور نیست که ندونه یا نداشته باشه بهت بده یا نتونه بهت بده یا کینه داشته باشه ازت و یا بخلی داشته باشه که نمیخواد بده. نه، از باب اینکه دوستت داره بهت نمیده. گاهی موقعا ندادن ها به خاطر دوست داشتن هاست. یه بچه کوچک ممکنه از پدرش از مادرش یه چیز خیلی خطرناک بخواد، هر کاری کنه پدر و مادر بهش نمیده. یه تیغ تیز رو از پدرش از مادرش بخواد، پا میکوبه زمین، گریه میکنه، زجه میزنه، پدر و مادر بهش نمیده. شاید اون بچه تو دلش بگه عجب پدر و مادر سنگدلی، من این همه دارم گریه میکنم به هم نمیدن. اما اونی که میفهمه این پدر و مادر چقدر مهربانن که بهش نمیدن. گاهی موقع ها ندادن نشانه مهربانیه. ندادن، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو، رضوان خدا بر این عالم بزرگوار که عاشق امیرالمومنین بود، عاشق تعصب و غیرت داشت نسبت به امیرالمومنین. ایشون یه مرتبه یه حاجتی داشت، خیلی حرم هست امیر میرفت برای گرفتن این حاجت، خیلی میرفت و التماس میکرد، این حاجت برآورده نمیشد. یه مدتی گذشت، یه مرتبه کنار زری وایساده بود، دید یکی از عربهایی که مال اون به هر حال اطراف نجف، مال قبائل اطراف هستن، یه بچه فلج تو بغلش هست. اومد بدون سلام، بدون تشریفات قبلی وارد حرم امیرالمومنین علیه السلام شد، گفت یا ابوالقاسم این بچه منو شفا بده. یکی از القاب امیرالمومنین ابوالقاسمه، ابوالقاسم یعنی فریاد رس. گفت یا ابوالقاسم بچه منو شفا بده. این بچه‌شو انداخت کنار زری. این بچه مثل یه تیکه گوشت، دست و پاش لمس بود، همینجوری افتاده بود. علامه امینی وایساده بود یه کناری نگاه میکرد. یه چند دقیقه که گذشت، انگار یه روح اومد تو بدن این بچه. این بچه‌ای که بدن مثل تیکه گوشت دست و پا لمس بود، سفت شد دست و پاش و بلند شد وایساد. ابتدا یه چند قدم که میرفت کج و کوله را میرفت، بعد دوید. باباش اول از همه دوید و بغلش کرد. مردم هم که این صحنه رو دیدن که معجزه ای شد و این بچه شفا پیدا کرد، ریختن برای اینکه لباسای این بچه رو مثلا بتونن تبرکن بکنن. خدام حرم اومدن اینا رو برداشتن بردن. علامه امینی که این صحنه رو دیده بود، خیلی دلش شکست، اشکش جاری شد، گفت یا امیرالمومنین بی خود دوده چراغ خوردیم و اومدیم درس خوندیم، اگه میرفتیم همون بیابان نشین میشدیم زودتر حاجات ما رو میدادی، این همه من اومدم التماس کردم ندادی، این همه از گرد را رسید از شما حاجت گرفت و رفت. با یه دل شکسته ای از حرم رفت بیرون. شب وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام رو در خواب دید، با یه لحن پدرانه حضرت فرمود شیخ عبدالحسین تو از خودمون هستی، بهت نمیدیم، تو از خودمون هستی، دوست داریم زیاد بیای در خونه ما. گاهی موقع به اونایی که دوستشون دارن نمیدن یا دیر میدن، یا دیر میدن. در قرآن هست حضرت موسی یه حاجتی داشت، این تو سوره کهف، یه حاجتی از خدا نوتال داشت. خدا تو قرآن میفرماید قد اجیب دعوتکما، دعای تو و برادرت هارون که دعا کردید مستجابه. در روایت از 40 سال بعد خدا بهشون داد. گاهی موقع خوبان و دوستانشون رو دیرتر میدن. هر ندادنی نشانه این نیستش که بدشون میاد، نه، دوست دارن گاهی موقع این ورمر میکنن. خدایی داره مدیریت میکنه که میدونه چی میخوای، میتونه بهت بده، داره بهت بده، کم ازش نمیاد که. منتها برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این خدایی که بی نهایت ها رو داره، خب بله خدا فیضش بی نهایته، رحمتش بی نهایته، اما سهم ما از بی نهایت خدا به اندازه ظرف خود ماست. سهم ما از رحمت خدا به اندازه ظرف خود ماست. هر کسی سهمش همینه. بله خدا خیلی داره، اما تو چقدر میتونی بگیری؟ ما به اندازه ظرف خودمون میتونیم بگیریم. ظرفتو بزرگ بکن، خدا بهت خیلی چیزا میده. ظرفتو بزرگ بکن، خدا بهت به اندازه ظرفت میده، هر چقدر بزرگ باشی. قرآن میفرماید انزل من السماء ماء فسالت اودیتهم بقدرها، خدا آبی از آسمان فرستاد، وقتی بارون میاد هر ظرفی به اندازه خودش میگیره. شما یه ظرف کوچیک ببری زیر این آب بارون به اندازه ظرف کوچیک، یه استخر بره زیر آب بارون به اندازه استخر، یه دریا بره زیر آب بارون به اندازه دریا میگیره. ظرف ها هست که سهم ها رو تعیین میکنه. اگه ما یه جا محرومیم چون محدودیم، اگه یه جایی ما محرومیم، محرومیت ما به خاطر محدودیت ماست. تو ظرفتو بزرگ بکن، خیلی بهت میدن. بعضی ها هستن که خدا اگه بهشون یه چیزی میده برای اینکه محکی بزنه، برای اینکه ببینی که اینا ظرفیتشون چقدره، به خودشونم بفهمونه، اینا ظرفیت نشون نمیدن، خودشونو گم میکنن. گاهی موقع خدا یه زیبایی به کسی میده، یه ثروتی به کسی میده، یه قدرتی به کسی میده، یه آبرویی به کسی میده، میبینی که این به جای اینکه از این موقعیت استفاده کنه، هنری نشون بده از خودش، ظرفیت نشون بده که خدا یعنی که به من دادی ببین چقدر قشنگ خرجش کردم، به جای اینکه این کارو بکنه خرج معصیت میکنه. خدا میگه خب بابا تو خودت ظرفیت نداری که من بیشتر از این بهت بدم، تو خودت رو خراب میکنی. از بابی که دوست دارم بیشتر از این بهت نمیدم، چون دوست دارم دیگه بیشتر نمیدم، چون بیشتر بدم معصیتت بیشتر میشه. تویی که با همین مقدار ثروت خودتو گم کردی، بیشتر بدم که بیچاره میشی. تو که با همین مقدار زیبایی خودتو گم کردی، اگه بیشتر بهت بدم که معصیتت رو خیلی بیشتر میکنی. یه شخصیست به نام ثعلبه بن حاطب انصاری. این آدم آدمی هستش که از جهت مالی در حد ضروریات زندگی داشت. خدمت پیغمبر انقدر اومد سماجت کرد که یا رسول الله دعا بکنید خدا به من ثروتی بده. هر موقع میومد پیش پیغمبر، پیغمبر میگفت ثعلبه همین مقداری که داری بسته، دینت باهاش محفوظ میمونه. هی میومد اصرار میکرد، هی میومد سماجت میکرد، تا پیغمبر دعا کرد. پیغمبر دعا کرد که خدایا اون چیزی که ثعلبه میخواد بهش بده. زد و یه ارث هنگفت بهش رسید. دیگه نتونست، خب این به هر حال گاو و گوسفند و شتران و امثال اینا خیلی خرید، دیگه جاش تو مدینه نمیشد. رفت دورتر از مدینه یه مرتع و چراگاه بزرگی خرید، زندگیشو منتقل کرد با اونجا. یواش یواش دیگه به نمازهای پیغمبر نمیرسید، چون سر شلوغ شده بود. یکی در میون میومد و هفته یکی میومد و ماهی یکی، دیگه بعدش دیگه نمیرسید، اصلا نمیومد. موقع جمع‌آوری زکات شد، پیغمبر یکی از مامورین خودش رو فرستاد برای اینکه زکات از ثعلبه بگیرن، چون هم دام زیادی داشت هم کشاورزی زیادی داشت. وقتی این مامور پیغمبر اومد پیش ثعلبه، گفت ثعلبه زکات باید بدی. گفت زکات؟ مگه ما یهودیم که جزیه بدیم؟ گفتن بابا اون جزیه یه چیز دیگه است. اونا کسانی هستن که اهل کتاب، یهودی ها و مسیحی هایی که شهروند دولت اسلامی هستن، چون از خدمات دارن استفاده میکنن، یه مالیاتی باید بدن که البته الان هم گرفته نمیشه. ولی زکات و مسلمون باید بده. تو قرآن این همه مگه نخوندی اقیم الصلاة و آتوا الزکات؟ باید بدی. گفت همچه خبرهایی نیست، ما این ثروت رو با زحمت گیر آوردیم. نداد. این مأمور پیغمبر اومد خدمت پیغمبر رسید، گفت یا رسول الله ثعلبه زکات نمیده. پیغمبر سه مرتبه فرمود وای بر ثعلبه، من بهش گفتم که تو ظرفیتش رو نداری، خودتو گم میکنی. اینقدر سماجت کرد، اینجوری خودشو خراب کرد. بعضی ها اینجوری بی‌ظرفیتن. حالا اینو بذار پیش نقطه مقابلش. یکی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا اگه میشه اسم اعظم خدا رو من میخوام از شما یاد بگیرم، خدمت شما میام برای اینکه اسم اعظم رو بگیرم از شما. اسم اعظم یه اسم نیست که رو زبان آدم جاری بکنه، کن فیکون بکنه. اسم اعظم یه مقامه، یه مرتبه است که روح باید بهش برسه. گفت آقا اسم اعظم خدا رو به من یاد بدید. امام صادق فرمود اول تو برو یه کاری رو که بهت میگم انجام بده، بعد بیا تا ببینم چی میگی. گفت آقا چی کار کنم؟ حضرت فرمود برو سر فلان پل، یه پلی اونجا هست، بشین هر چی دیدی بیا به من گزارش کن. این بنده خدا رفت نشست، دید یه پیرمردی از بیابان یه پشته هیزم رو دوشش هست داره میاد. اومد و از روی این پل داشت رد میشد، پشت سر یه جوانی سوار اسب از بیابان به تاخت اومد، اون هم میخواست از این پل رد بشه. منتها چون پل باریک بود، این پیرمرد جلو افتاده بود، باید آهسته آهسته پشت سر این پیرمرد میرم. این جوان هم عجله داشت، حوصله این که آروم آروم برن نداشت، با تازیانش یه چند مرتبه زد پشت این پیرمرد، یالا برو سریعتر برو. اون بیچاره هم دیگه بیشتر از این تندتر نمیتونست بره. این جوان پاشو از رکاب در آورد، محکم با پا زد به پشت این پیرمرد، با صورت رفت رو زمین و هیزماش هم همه ولو شد. خود این جوان یه هی زد به اسبش، پرید و رد شد و رفت. این پیرمرد بلند شد و به هر حال هیزما رو دو مرتبه بس و رو دوشش گذاشت و رفت. اون کسی که از طرف امام صادق اومد این صحنه رو دید، وقتی رفت خدمت آقا، حضرت فرمود چی دیدی؟ گفت آقا یه ظلم آشکار دیدم، یه پیرمرد این شکلی، یه جوانی اومد اینجوری زدش و رفت. امام صادق فرمود اگه تو اونجا اسم اعظم می‌داشتی چی کار می‌کردی؟ گفت آقا اگه اسم اعظم اونجا می‌داشتم این جوان رو تنبیه سختی می‌کردم. جوان پررو. خب این بیچاره پیر بود، بیشتر از این نمیتونست تندتر بره، اینجوری اذیتش کرد. اگه اسم اعظم می‌داشتم این جوان رو تنبیه سختی می‌کردم. امام صادق فرمود که اون پیرمرد از رفقای ما بود، اسم اعظم داشت، اسم اعظم داشت، منتها اینقدر ظرفیتش رو هم داشت که به خاطر یه ظلم شخصی زمین و آسمان رو به هم ندوزه. یعنی امام صادق عملا بهش یه درس داد که اگه بخوای چیزای ناب بهت بدن، ظرفیت باید نشون بدی از خودت، باید ظرفیت داشته باشی. همین هم هست. یکی از چیزهایی که ظرف وجود آدم رو بزرگ میکنه و وقتی ظرف بزرگ شد برکت پیدا میکنه، بحث ما تو عوامل برکت بود، نه فقط رزقت برکت پیدا میکنه، رزقت وسیع میشه. خودت وقتی وسیع باشی خب رزقت هم وسیع میشه دیگه. یکی از چیزهایی که ظرفیت بهت میده تا برکت تو زندگیت بیاد این هست، داده های خدا رو که بهت داده، این نیمه پر لیوانت رو، این داده ها رو ببین، قدردانی بکن تا خدا بهت بیشتر بده. دو تا چهار تاست. خدا از سر لطف میگه عزیز من خروار چیز بهت دادم، تو اینو نمیبینی؟ یه چیز که بهت ندادم که اگه پشت صحنه‌شو بدونی برای چی بهت ندادم، میگه خدای ممنونم که بهم ندادی، اونو به من گیر میدی با من قهر میکنی. تو این خرواری که بهت دادم و ببین، قدردانی بکن، من وقت بیشتر بهت میدم. یکی از چیزهایی که واقعا آدم رو بزرگ میکنه، رزق آدم رو وسیع میکنه، این هستش که آدم شاکر باشه، شکر بکنه، قدردان داده های خدا باشه. البته تو قرآن خدا میفرماید که من یه گله دارم از بنده هام، خدا گله میکنه، و قلیل من عبادی الشکور، بنده های شاکر من کمه. این گله خداست و واقعا هم آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که زبان گله خیلی زیاده، زبان گله خیلی زیاد هست. من این روایت رو خیلی جاها گفتم، خیلی روایت قشنگی، خیلی درس توشه. یک کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفت آقا من از جهت مالی مشکل دارم، خانواده دار هستم، عائله مندم، به هر حال اظهار نیاز کرد. یه سینی انگور جلو امام رضا بود، حضرت یه شاخه انگور برداشت بهش تعارف کرد. این بنده خدا گفتش که آقا انگور به کار من چی میاد؟ شکم زن و بچه‌م گرسنه است. این انگور رو برگردون. یه چند لحظه گذشت، یکی دیگه وارد اتاق شد، یه سلام علیکی با امام رضا کرد، گفت آقا خیلی دلم برام شما تنگ شده بود، اومدم ببینمتون. حضرت یه دونه انگور بهش داد. برق خوشحالی تو چشمش جهید. گفت آقا ممنونتم. من دلم تنگ شده بود، اومده بودم شما رو ببینم، شما انقدر کریمید. حضرت شاخه انگور رو بهش داد. گفت همون دونه کافیه. میرم توی کاسه آب بیچکونم. همه بخورن، خانواده بخورن، متبرک بشن. حضرت سینی انگور رو بهش داد. گفت ممنونتم. من زبان تشکر ندارم. شما چقدر کریمی. حضرت فرمود یه چیزی بیارید من میخوام بنویسم. نوشت باغ انگورم رو بهش بخشیدم. اون تاکستانی که این انگور از اونجاست. گفت من زبان شکر ندارم. حضرت فرمود و زمین‌های اطرافش رو همش رو بهت بخشیدم. اون فردی که اون اول اومده بود، بنده خدا براشفته بلند شد، گفت آقا این چه وضعیه؟ من محتاج بودم، این فقط دلش تنگ شده بود اومده بود شما رو ببینه، شما هی بهش چیز دادی، هی اضافه کردی برش. حضرت زیر اون نوشتش نوشت لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. من اون اول به تو یه شاخه ای انگور دادم قدردانی نکردی، به این یه دونه ای انگور دادم قدردانی کرد. و خدا رسمش و سنتش اینه که اگر کسی قدردان باشه خدا زیاد میکنه. منم خواستم به سنت خدا عمل کنم، هی زیاد کردم، هی اضافه کردم. این رسم خداست، این سنت خدا هست. منتها چشم میخواد آدم ببینه نعمت ها، اصلا دیدن نعمت های خدا لطافت روحی میخواد. ببینید خدا تو قرآن فرموده که اگر نعمتها رو بشمارید نمیتونید، درسته؟ و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر نعمتهای خدا رو بخواید بشمارید نمیتونید. حالا من امتحان میکنم، الان شما چند تا نعمت خدا رو میتونید بشمارید؟ ما زور بزنیم 20 تا 30 تا نعمت خدا رو بتونیم بشماریم، بیشتر نمیدونیم. سلامتی، آبرو، من فرزند، نمیدونم امنیت، چند تا بیشتر نمیدونیم. خدا تو قرآن میگه اگه نعمتها رو بخواید بشمارید و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، به شمارش در نمیاد. دیدن نعمتهای خدا هم یه لطافت و ظرافت میخواد. من یه مرتبه خدمت مرحوم آیت الله عراقی بودم، رضوان خدا بر این سلمان زمان ما، واقعا این بزرگوار عجیب بود. باور کنید، خدا رو شاهد میگیرم، این بزرگوار گریه میکرد، عشق میریخت، از یک نعمتهایی شکر می کرد که اصلا به چشم من و شما نمیاد، که الان من خدمت شما بگم شاید خندتون بگیره که اصلا اینا اصلا نعمته. ایشون گریه می کرد، می گفت ببین خدا ابروت رو زیر چشمت قرار نداده، بالای چشمت قرار داده. اگه زیر چشم بود چقدر زشت بود. ببین انگشتات با هم مساوی نیست، اگه انگشتات با هم مساوی بود یه دکمه تو نمیتونستی ببندی. یه چیزهایی رو میگفت که اصلا به دید نمیاد. که امام کاظم علیه السلام تو دعای جوشن صغیر تو مفاتیح ببینید، حضرت به قدری زیبا تو این دعای جوشن صغیر زبان شکر ما رو باز میکنه. ما ها متاسفانه با دعاهای اهل بیت خیلی اونچنان که باید شاید مانوس نیستیم. دریایی از معارف تو دعاهاست، به خصوص دعاها، چون تو دعاها اهل بیت با خدا دارن حرف میزنن، از این جهت خودشونو میریختن بیرون. تو روایات اهل بیت با مردم حرف میزدن، بقال و روغن فروش و خرما فروش و با مردم در سطح فهم اونا باید حرف میزدن. روایات سطحش اینجوری، اما دعاها با خدا حرف میزنن. لذا یادتون هست بعضی از بزرگوارا، شاید یادشون باشه که حضرت امام از قول استادشون آقای شهابادی میگفت دعاها قرآن صاعدن، یعنی خود قرآن نازل شده، دعا قرآن صاعده، یعنی همون معارف منتها از پایین میره بالا. از جمله دعاها دعای جوشن صغیره. تو این دعا وجود مقدس امام کاظم علیه السلام به زیباترین شکل زبان شکر آدم رو باز میکنه. نه فقط زبان شکر، که از صمیم قلب کاری میکنه که تو شاکر باشی. آگاهی ما ممکنه زبون آدم بگه الهی شکر، اما قلب آدم بگه خدای شکرت، این خیلی هنره. یه بزرگواری در قم بود، از مراجع قم، ابوالقاسم کبیر قمی، حدود 80 سال پیش. این بزرگوار هر موقع خسته میشد بگفت ای کاش این پیرمردی که مال اطراف قم هستش بیاد اون خاطرش رو برای ما نقل کنه، خیلی خاطرش قشنگه، رفع خستگی برای ما میشه. خاطره اون پیرمرد این بود، یه پیرمرد مال روستاهای اطراف قم بود، این چیزای لبنی می آورد تو قم برای فروش، ماست و دوغ و کشک و پنیر و مثلا فرض کنید این شیر و اینجور چیزا رو تو دبه هایی می ریخت، رو الاغش بار می زد می اومد تو قم می فروخ. یه مرتبه داشت می اومد به سمت قم، از روستای خودشون داشت می اومد، عصر بود، یه مرتبه یادش افتاد نماز ظهر عصرشو نخونده، اگه بخواد تا قم بره نماز ظهر عصر قضا میشه. همونجا یه نهر آبی بود، الاغش رو ول کرد تو علفزار، یه نهر آبی همونجا بود، شروع کرد وضو گرفتن و یه سمتی رو که گمانش این بود که قبله همون طرفیه وایساد برای نماز خوندن. وسط نماز یه مرتبه یادش افتاد که این الاغش یه عادتی داره که هر موقع یه چمنزار و علفزاری چیزی میبینه غلط میزنه. الان اگه غلط بزنه با توجه به این چیزایی که روش بار زده، این بیچاره میشه، همه دوغ و کشک و ماست و همه چیزاش میریزه به هم دیگه. خب نمازای ما هم که قدرت خدا یه جوری هستش که اگه حواسمون پرت باشه این نماز هیچ خللی بهش وارد نمیشه، این قدرت الهیست که نماز اتوماتیک خودش میره جلو. این بنده خدا که حواسش دیگه رفت تو این الاغه، نمازش فقط سریع کرد، نمازش رو تمام کرد، دوید دید بله الاغه داره غلط میزنه، همه چی ریخته به هم دیگه، ماست و شیر و کشک و دوغ و سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت خدای شکرت، خدای هزار مرتبه شکر، خدای کرور کرور شکرت. بعد گفت خدای فکر نکنید دارم شکرتو میکنم، ما این شکر از تا فوش برات بدتره، من فقط اینو میگم که رو زبونم کفر نگم، فقط رو زبونم کفر نگم. خدا رحمت کنه مرحوم مای کبیر قمی، ایشون میگفتش که این پیرمردی خاطرش خیلی خنده دار بود. حالا گاهی موقع بعضیا ممکنه رو زبانشون شکر باشه اما از صمیم قلب نیست. امام کاظم تو این دعای جوشن صغیر کاری میکنه آدم از صمیم قلب شکر بکنه. من دو سه جملهشو فقط ترجمه میکنم خدمتتون. اگه ما این دعاها رو نمیداشتیم چی کار میکردیم؟ من تقاضا میکنم ازتون، یکی از چیزهای حقانیت این دین، این مذهب خودمون، بگردید تو دنیا کدوم دین و مذهبی هست این دعاها رو به این زیبایی، این دیگه جلو چشممونه دیگه، کدوم دین و مذهبی این همه دعاها، این نوع نیایش با خدا، حرف زدن با خدا، کدوم دین و مذهبی هست؟ امام کاظم علیه السلام میفرماید که عرض میکنه به خداوند متعال که خدایا یه عده هستن الان دچار انواع بیماری ها و مریضی ها هستن که اصلا لذت خوردنی ها و آشامیدنی ها رو نمیتونن بچشن. الان هست دیگه تو دنیا انواع و اقسام مریضی ها، درسته؟ به تعداد مریضی هایی که تو این دنیا هست تو نداری، به تعداد مریضی ها تو نداری. فجعلی من الشاکرین ولعالای که من الزاکرین، خدای ممنونتم، شکرت. یه عده هستن الان تو قل و زنجیر و اسیر و تو زندان ها هستن، تو دوچار انواع شکنجه ها و دردها هستن. چه تعداد جرم تو عالم وجود داره الان؟ چه تعداد جرم وجود داره؟ به تعداد جرم ها تو نداری. فجعلی من الشاکرین ولعالای که من الزاکرین، خدای شکر. یه تعداد هستن الان دور از وطن، چشم به راه دیدن یک عزیزشونن، اما من عزیزانم دوروبرم هستن، دوستم، فامیلم، پدرم، مادرم، بچم دوروبرم هستن. فجعلی من الشاکرین ولعالای که من الزاکرین، یکی یکی نقص ها رو میبینه، کمالاتی که خدا بهش داده رو یاد بکنه، ناامنی ها رو میبینه، امنیت هایی که خدا بهش داده رو یاد بکنه، بیماری ها رو میبینه، سلامتی هایی که خدا بهش داده رو یاد بکنه. یعنی از راه مقایسه، این راه مقایسه خیلی خوبه. اگه میتونید گاهی برید تو آسایشگاه معلولین، حالا معلولینی که مال انقلاب هستن و جنگ هستن، لحظه لحظه شون تو عبادته، فرق نمیکنه، شما برید میبینید گاهی موقع کسی 40 سال فقط سقف رو باید نگاه کنه، هست دیگه، 40 سال فقط بالا سرش رو نگاه میکنه. تو اینجوری نیستی، حالا او انشالله اجرش محفوظه، ولی به هر حال این سلامتی که برای آدم به وجود اومده دیگه. اگه آدم بره اینجور جاها مقایسه بکنه، اون وقت میفهمه که خدا چقدر چیز بهش داده. حالا تازه اینها نعمتهای ظاهری و مادی و محسوسه، سلامتی و اولاد و امنیت و بچه خوب و اینا نعمتهای باطنی که ما تا قیامت سر به سجده شکر بگذاریم کاری نکردیم. نعمت معرفت به خدا، تو معرفت داری به خدا، یه لحظه فکر بکن ببین چی داری، معرفت به خدا داری. حضرت موسی، اینو مرحوم محدث قمی تو سفینة البحار نقل کرده، حضرت موسی عرض کرد که خدایا عابدترین بندت رو به من نشون بده. خدا متعال بهش آدرس داد، البته از طریق جبرئیل، برو فلانجا. حضرت موسی طبق آدرس اومد، دید که یه فردی هست که فلجه، زمینگیره، جزامی هم هست، مرض برس و پیسی هم داره، این افتاده یه گوشه. حضرت موسی ابتداعا گمان کرد اشتباه اومده، سوال کرد که خدایا عابدترین بندت اینه؟ جبرئیل نازل شد گفت یا موسی، عابدترین بنده خدا همینه و من الان مأمورم بیناییش رو هم بگیرم. دردم اون شخص نابینا شد. تا نابینا شد سرشو به سمت آسمان بلند کرد، گفت یا بار رو یا وسول، ای خدایی که خیلی به من خوبی کردی، خیلی به من نعمت دادی. حضرت موسی رفت جلو گفت بنده خدا، من موسی هستم، پیغمبر الهی هستم، مستجاب الدعوه هستم، اگه چیزی از خدا میخوای به من بگو، برات از خدا بخوام. گفت نه یا موسی، ممنونتم، اون چی که خدا به صلاح هم بوده داده، اون چی که نداده حتما به صلاح هم نبوده، که خدا که بخیل نیست. حضرت موسی گفت خدا به چی داده؟ ظاهرت هم ازت گرفته، جزامی و برز پیسی و زمینگیر و نابینایی، و خدا به چی داده؟ چرا سرتو بلند کردی به سمت آسمان گفتی یا بار رو یا وسول، ای خدایی که خیلی به من چیز دادی، خیلی به من خوبی کردی؟ برگشت گفت ببین یا موسی، تو کل این منطقه‌ای که گشتی طبق آدرس من رو پیدا کردی، خدا فقط معرفتش رو به یک نفر داده، اونم منم، بقیه بت پرستن، خدا فقط به من معرفت خودش رو داده، خدا شناسم. میخوای نگم ممنونتم خدا که به من خیلی خوبی کردی؟ تو این عالم چه تعداد شیعه 12 امامی هستن که وجود مقدس امیر المومنین و اولاد طاهرینش رو اینا رو رهبران خودشون قرار دادن، که یک نقطه سیاه تو زندگیشون نیست. هر کسی راجع به زندگی اینها نوشته، مسیحی نوشته، یهودی نوشته، کسان دیگری نوشتن، به بزرگی یاد کردن. این کم نعمتی هستش که تو جز به همون تعداد اندکیت، همون تعدادی هستی تو این دنیا، 300 میلیون 400 میلیون شیعه 12 امامی هستی، تو کشوری الان هستیم که پرچم امیرالمومنین بلنده، تو کشوری که یک زمانی این کشور رو، خیلی عذر میخوام این تعبیرات رو میکنم، به عنوان گاو شیرده فقط میدونستن، ما رو فقط و فقط به نفت میشتاختن و هیچ. ما یه زمانی دبیر، حالا اون موقعی که دبیرستان میرفتیم خیلی سال قبل، یه دبیر زبان داشتیم، سالها تو آمریکا زندگی کرده بود، خیلی سال تو آمریکا زندگی کرده بود. ایشون میگفتش که قبل از انقلاب، سالهایی که من اونجا بودم، از من وقتی سوال میکردن تو مال کجایی، من گفتم مال ایران، ایران نمیشتاختن. بعد گفت او پترول، پترول، نفت، نفت، فقط ما رو به عنوان گاو شیرده میشتاختن، چیز دیگری نبود. که یه زمانی ما تو همین کشور خودمون کسانی بودن که با مسجد و محراب و حسینیه و روضه سید و شهدا مبارزه میکردن، وگه این نبود. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اشغلی آقای محقق رو تو اصفهان، نزدیک 100 سالش بود، همین سال اخیر دنیا رفت. ایشون قسم میخورد، بگفت من تو جوونیام خودم خونه آیت الله اشغلی عبدالکریم حائری یزدی، شخص اول عالم تشیع، مؤسس حوزه علمیه قم، بگفت خود من نشسته بودم تو جوونیم، بگفت رضا خان با چکمه وارد شد، بدون سلام، بدون احترام اومد تو درگاه در وایساد. حالا ما یه تعداد نشسته بودیم تو اتاق، آیت الله اشغلی عبدالکریم حائری یزدی هم نشسته بود، رو کرد و شیخ عبدالکریم، به همین لحن، شیخ عبدالکریم میدونی من کیم؟ خب آیت الله اشغلی عبدالکریم برای اینکه بتونه حوزه‌ای که تازه تأسیس بود رو بتونه نگه داره، در نیفتاده بود با رضا خان که پا بگیره حوزه، باهاش یه مقداری با نرمش برخورد کرده بود. گفت بله شما شاهنشاه آریامهر هستی. گفت نشد نشد. شیخ عبدالکریم من کیم؟ گفت شما شاهنشاه آریامهر، مثلا دو سه تا لقبم بهش داد اضافه کرد. گفت نشد نشد. شیخ عبدالکریم من شمرم. همون جور که روز عاشورا شمر اومد رو سینه امام حسین، با این چکمه میام رو سینت استخوناتو خرد میکنم. اگه میخوای علیه من عرض اندام بکنی حساب کارتو داشته باش. آشخالی آقای محقق قسم میخورد بگو خود من نشسته بودم این صحنه رو دیدم. یه زمانی اینا حاکم بودن بر ما. اما الان در رأس این حکومت یکی از فرزندان سیدالشهدا هست. فقیه، عادل، شجاع، با تقوا، بصیر. اگر یه مشکلی پیش بیاد میدوه جمکران مشکلشو حل میکنه. این نعمت نیست؟ این نعمت نیستش که همین کشوری که یه موقع هیچ حسابش میکردن، هیچ، فقط و فقط به عنوان یه گاو شیرده بود، الان اگر نگیم تو جهان بدون تردید تو منطقه یه طرف موازنه قدرت، تو منطقه یه طرف که اگر بخوان کاری تو منطقه انجام بدن بدون ملاحظه ایران نمیتونن، بدون لحاظ ایران نمیتونن. این ارزش نیست که با 6 تا کشور 2 سال، حالا سالهای گذشتهش هیچی، با 6 تا کشوری که اصلا مثلا با عنوان قدرت‌های جهانی هستن یه طرف وایساده. در این حال ما قبول داریم حالا همه اون چیزی که میخواستیم به دست نیومد، ولی با این وجود به هر حال برشون دیکته کردیم اون چیزی رو که به عنوان به هر حال فناوری هستی بود که اول اصلا قبول نمی کردن. وقت الزاماتی که آقا گذاشت، شرایط نهگانه‌ای که مقام معظم رهبری گذاشت رو ببینید که تکمیل کرد. توش یکی از شرایطش این هستش که باید رئیس جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا، چون ما مورد اطمینانمون نیست، باید امضا بدن که تحریماشون رو لغو بکنن، باید کتباً بنویسن. ببینید این یه قدرته، یه اقتداره که او باید این کارو بکنه. هر کاری دلش بخواد اینجوری نیست که بتونه تاخت و تاز داشته باشه. انقلاب های عربی یا به تعبیری همون بهار عربی یا انقلاب هایی که تو این کشورهای اسلامی رخ داد، خب شیطون که بیکار نمیشینه، اینا رو به انحراف کشید. تو مصر، تو تونس، تو لیبی به هر حال اینا رو یا دوچار تفرقه کرد یا به هر حال دنبال نخودسیا بعضیشون فرستاد یا حاکمان مزدور اومدن. اما تو دل این انقلاب های عربی یه چیز مبارکی به وجود اومد که همه تون توجه دارید به اون مسئله. تو دل این به هر حال انقلاب های اسلامی که تو این کشورها ولو فعلا هنوز به انحراف کشیده شده، هرچند به تعبیر مقام معظم رهبری آتیش زیر خاکستره، بیداری اسلامی که دیگه به این سادگی از بین نمیره، یه مدتی ممکنه اینا رو گول بزنن ولی به هر حال مردمشون بیدار شدن، خیلی خوب. اما اون چیز مبارکی که به وجود اومده جریان مقاومت اسلامیه، جریان مقاومتی که کاری به دولت‌ها و افراد خودفروخته نداره، جریان مقاومتی که تو سوریه، تو عراق، تو یمن، تو بحرین مردمیه، شبیه خود بسیج ما داره درست میشه و محورشون ایران اسلامیه. همشون هم اینو قبول دارن. این جریان مقاومت وابسته نیست. این جریان مقاومت همون تفکر انقلاب خودمونه، همون تفکر امام راحل عظیم الشأنمون. این شکر نیست که همچین اتفاقی افتاده و یواش یواش زمین ساز ظهور هست. ولی از امام زمان که میاد نیرو رو از برزخ، از عالم آخرت نمیاره، ملائکه نمیان، اینجا باید پروریده بشن یه تعدادی، اونم نه فقط تو ایران، تو همه جا. ایران ما هستش که جلودار این مسئله است. اینا شکر به خدا قسم. درسته هممون دلمون میسوزه بعضی از نارسایی هایی که میبینیم، مدیریت های ضعیف، کسانی که پوک شدن، کسانی که چرب و شیرین دنیا عوضشون کرده، هممون دلمون میسوزه. اما با این وجود اولا بسیاری هستن از مسئولین ما که صادقانه دارن کار میکنن. این نامردی و ناجوانمردیه که گاهی موقع بعضیا همینجوری میگن همشون فلان، اینو وای میسونن روز قیامت، میگن باید اثبات بکنین که مثلا گاهی موقع بعضی رو میبینید حالا یه جایی مثلا احیانا کارش راه نیفتاد، همشون دزدن، اینو روز قیامت وای میسوننت، باید اثبات بکنی این مسئله رو و الا همونجا باید وایسی. در این حال که کسانی هستن که خاطیان، کسانی هستن که حتی مجرمن، کسانی هستن که حتی خائنن، هممون هم قبول داریم، هممون هم دلمون میسوز، اما بسیاری اولا هستن که خدمت دارن میکنن صادقانه، و ثانیان تو زمان رژیم گذشته شما هرچی رده های مدیریتی رو میرفتی بالاتر به معدن فساد بیشتر نزدیک میشدی. الان هرچی رده های مدیریتی رو میره بالاتر پاکتر میشه، پشت به خدا حرکت نمیکنن، سعی برای هستش که رو به خدا باشه. اینا مبارکه همش، اینا نعمت هستش. در هر حال یکی از اموری که برکت تو زندگی آدم میاره به تعبیر خود قرآن لئن شکرتم لأزیدنکم، همین هستش که داده های خدا رو ببین و قدردانی بکن. البته این چشم میخواد، تمرین میخواد. حالا انشاءالله اگر خدا خواست تو جلسه بعد اون کارهایی که آدم باید بکنه تا شاکر خدا باشه رو انشاءالله من عرض میکنم. تو کربلا و تو کل داستان سید الشهدا علیه السلام شما ببین، اگر یک مرتبه امام حسین که نه، ممکن اصلا جای خود، کوچکترین صحابی تو اصحاب امام یک ذره گله تو زبانش باشه، یک ذره اظهار نارضایتی باشه توش، همه شاکر، همه راضی، اونم تو دل بلاها. ببینید ماها تو نعمتها شاکر باشیم خیلی هنر کردیم، اما اون کسی که تو بلا شاکر باشه اون دیگه خیلی هنرمنده. اونا تو بلا شاکر بودن، خیلی هنره. تو داستان کربلای سید الشهدا و شام، سفر اسارت، اگه بخوای ببینی کی هستش که خیلی مقامش بالاست، خیلی عظمت داره، به نسبت به بیقراریش نسبت به سید الشهدا ببین. ببین چقدر بیقرارتره نسبت به امام حسین. من تقاضا میکنم این چیزی که میگم یه مقدار بیشتر گوش بدید. هر کسی که رنگ بلای سید الشهدا رو بیشتر به خودش بگیره، سنخیت بیشتری با امام حسین داره دیگه. خود امام حسین بالاترین بلا رو کشید، درسته؟ بالاترین مصیبت رو خود امام حسین کشید. مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض، طوری که در بارگاه قدس که جای ملال نیست به قول محتشم، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، جن و ملک بر آدمیان نوحه می کنند، یعنی عزای اشرف اولاد آدم است، خورشید آسمان و زمین نور مشرقین، پرورده کنار رسول خدا حسین. بالاترین مصیبت رو امام حسین کشید. اون کسی شبیه تر میشه به امام حسین که رنگی از بلای امام حسین رو بیشتر بگیره، این سنخیتش بیشتره. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر شیخ انصاری، 60-70 سال پیش شیخ انصاری زندگی میکرد تو نجف، بسیار بسیار با تقوا، عالمی که از 170 سال پیش تا الان هر مجتهد و مرجعی که در شیعه به اجتهاد رسید باید شاگردی شیخ انصاری رو بکنه، یعنی باید کتابای ایشونو بخونه تا مجتهد بشه. الان تو حوزه های علمیه ما کتابای شیخ انصاری به عنوان کتاب درسی. از جهت علمی اینجوری بود، از جهت تقوایی هم که میگفتن بعد از ایشون تقواش رو خودش به خودش به گور برد، کسی جانشینش نشد. یکی از شاگرداش از علما، ایشون میگفتش که من شبی بود خواب دیدم یه رویای صادقی بود، دیدم که منو تو عالم آخرتم، منو وارد یه باغ بسیار بزرگ و عجیبی کردن، خیلی زیبا بود. سوال کردم این باغ مال کیه؟ گفتم مال خودته. این باغ مال خودته، اگه نسوزونیش و از بین نبری بعد از مرگ مال خودته. میگه از این باغ منتقل شدم به یه باغ دیگری که باغ خودم پیش اون باغ دیگه باغچه بود. اون باغ خیلی فوق‌العاده. گفتم این مال کیه؟ گفتم این مال شیخ انصاریه. گفتم اهلون و محل جاشه. یه شیخ باید هم جایی داشته. بعد از باغ او منتقل شدم به یه باغ سومی که باغ شیخ انصاری پیش او باغچه بود. گفتم این مال کیه با این عظمت؟ گفتن مال فاضل دروندی هست. گفتم من اینجا اشکال دارم، اعتراض دارم. فاضل دروندی نه علمش مثل شیخ انصاری بنزه است، نه تقواش. یه همچین چیزی بهش داده شده؟ گفتن که این مال خودش نیست، امام حسین بهش داده. امام حسین بهش داده. این بنده خدا از خواب بلند شد. خود ایشون شنیده بود که فاضل دروندی بیقرار امام حسینه. خود ایشون اینو شنیده بود، یه مرتبه خواست ببینه، یه جور شب مهمان شد خونه فاضله دربندی، مهمان ایشون شد. تا دیر وقت بود، ایشون تعارف کرد که شب بخوای بمونی بمون. من گفتم اگه مزاحمت نیست من شب میمونم خونتون. شنیده بود که ایشون شبها سحرهای عجیبی داره، حالات عجیبی داره. محرما و دهه های محرمش رو دیده بودن همه که ایشون اصلا مثل که دیوونه است، یعنی نسبت به سید و شهدا بیتابه. اما میخواست سحرش رو ببینه. حدود دو ساعت و نیم به اذان صبح این اصلا شب نخوابید، شب درست نخوابید، فقط برای اینکه ببینه این چی کار میکنه. دید فاضل دربندی بلند شد، همین که سر جاش نشست گفت السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله، شروع کرده هق هق گریه کردن، بلند بلند گریه کردن، گریه گریه گریه، بلند شد رفت وضو بگیره گریه، بلند شد اومد، اصلا تا اذان صبح فقط گریه بود، نمازشو دیگه به یه شکلی خون، فقط گریه بود. بعد گفت حالا فهمیدم که چرا اون باقا امام حسین بهش داده بود، این بیقرار امام حسین. شبیه ترین کسها اون هستن که رنگی از بلای امام حسین رو به خودشون گرفتن و بیقرار میشن. من یه چیزی بهتون عرض میکنم، تقاضا میکنم خیلی گوش بدید. تو زیارت ناحیه مقدسه اون جمله‌ای که همه تون نصفش رو، نه قبلش نه بعدش رو خیلی شاید توجه نداشتید، یه قسمتش رو که امام زمان فرموده اگه اشکم خشک بشه خون گریه میکنم، این ولی این رو شما قبل و بعدش رو ببینید، قبل و بعدش رو ببینید، یه مطلب عجیبی توشه. قبلش اینه، حضرت ولیعصر علیه السلام به خداوند متعال عرض میکنه، یعنی در واقع به جدش امام حسین، خطابش به امام حسینه تو همین زیارت ناحیه، که جد غریبم، فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور ولم اکل من هاربک محاربن، اگر زمانه بین من و تو فاصله انداخت که نتونستم من اونجا کمک بهت بدم، نتونستم بجنگم با دشمنانت، ولم اکل من هاربک محاربن، نتونستم، فلا اندوبن نکه، یعنی اگه من نتونستم اونجا باشم، حالا اینکه چی شده که ما نتونستیم تو اون زمان باشیم و کمک به امام حسین بدیم، این محل حرفه ها. بی حساب کتاب هر کی تو هر زمانی به دنیا نمیاد، حساب داره. خود امام زمان علیه السلام برای اینکه بتونه این ظهور رو به هر حال داشته باشه عقب افتاد، یعنی فاصله افتاده، چون امام زمان باید دولت اهل بیت رو تشکیل بده. اما اینکه ما چرا عقب افتادیم، ولی هر کی عقب افتاده، ببینید زیارت ناحیه رو نگاه بکنید، حضرت بفرمایید اگه فاصله انداخت، فلا ان اخرتن دهور، اگه زمانه قرنها بین من و تو یا ابا عبدالله فاصله انداخت، نتونستم کمک بهت بدم، فلا اندوبنک سباهن و مساهن، به جبران او گریه میکنم برات، به جبران این که نتونستم کمک بهت بدم، فلا اندوبنک سباهن و مساهن، صبح و شب برات گریه میکنم و اگه اشک چشمم خشک شد خون گریه میکنم، بیقرارت میشم. بیقراری تا کجا؟ دنبالش رو ببینید، بیقراری تا کجا جا داره؟ حتی اموته به لوعت المصاب و قصت الاکتیاب، تا بمیرم، تا بمیرم از بیقراری و قصه. یعنی حتی اگر کسی تا اونجا هم بره این چیزی نیست، این زیارت ناحیه مقدس است، حتی اگر از قصه دق بکنه. خب حالا من از شما سوال میکنم، بعد از سید الشهدا و اصحابش تو کربلا کی از قصه دق کرد؟ دو نفر بودن، منتها یکی یه مأموریت داشت که یک سال و نیم بعد از کربلا دق کرد، زینب کبرا. این باید مأموریتشو انجام بده، پیام رو برسونه به عالم، وقت بد بیفته. زینب یک سال و نیم بعد از کربلا افتاد، و عقیده خود من این هستش واقعا زینب کبرا جز به شهدای کربلا است. تیر تو قلبش اینجا خورد، اما یک سال و نیم خودشو کشید برای اینکه بتونه پیام برادر رو به گوش تاریخ برسونه و بعد افتاد. اما یه نفر دیگری هم بود که دق کرد. کی بود؟ یه دختر 3-4 ساله بود، او هم بود دق کرد. وقت عظمت رقیه رو میخوای بفهمی اینجا بفهم، که ببین چقدر سنخیت با امام حسین پیدا کرد که این 3 ساله انگار راه 1000 سال رو رفت، رشد کرد، که ابو عبدالله علیه السلام دیگه با خودش بردش، امام حسین با خودش بردش. وقتی که رقیه مظلومه شهید شد، وقتی رقیه مظلومه دق کرد و رحلت کرد، تو همون شب بود که خرابه ماتم سرا شد، همه گریه میکردن، همه عشق میریختن. یه دختری که همه میدیدنش که چقدر شیرین زبانی میکرد، همه میدیدن سختی هایی هم که کشیده بود، کتک هایی هم که خورده بود، حالا دیگه دستشون رفته دیگه. یه غساله اومد غسل داد این دختر رو، یه زن غساله بود. وسط غسل دادن گفت بزرگ این بچه کیه؟ بزرگتر این بچه کی؟ زینب کبری گفت چیزی هست؟ گفت خانم این بچه مریض بود، بدنش خیلی کبوده، این کبودی ها مال چیه؟ این کبودی ها مال چیه؟ فقط گریه میکردن اهل بیت، فقط عشق میریخت. وقتی که دفنش کردن، زینب کبری بلند شد، یکی یکی شروع کرد همه را آروم کردن. خانم جان خودت از همه بیشتر گریه داری، اما بلند شد یکی یکی همه را ساکت کردن. چه صبری، همه را آروم کرد. یه نفر رو نتونست آروم کنه، خواهرش ام کلثوم افتاده بود رو قبر رقیه، بلند بلند گریه میکرد. زینب کبری گفت خواهرم مصیبت سنگینه، من میدونم، اما آروم بگیر، ما بزرگترین باید حواسمون رو جمع کنیم، بچه ها به ما نگاه میکنن، آروم بگیر، چرا انقدر گریه میکنی، چرا انقدر بیتابی میکنی؟ ام کلثوم گفت خواهرم یه صحنه ای است که من نمیتونم فراموش بکنم، هر موقع یادم میفته آتیش میگیره. و اون اینکه وقتی ما رو وارد شام کردن، کاروان و اسرا رو، رقیه تو بغل من بود، وقتی میدید بچه های شامی یه لقمه نان تو دستشون هست، آهسته سر به گوش من گذاشت، گفت عمه جان من خیلی گرسنه هستم، اگه میشه یه لقمه نون به من بده. زینب اون چیزی که دل منو آتش میزنه، این بچه گرسنه رفت و با یه لقمه نان نتونستم سیرش بکنم، این من آتیش. خدایا تو رو قسمت میدیم به نازدانه سید الشهدا، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانش کوتاه مفرما.